@ رادیو معارف.
جدول پخش برنامه ها، دریافت برنامه های پرشنونده و قطعات آوایی.
@ رادیو معارف.
به نام خدا، سلام. با اعلام ساعت 12:30 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. مراسم گرامی داشته حماسه 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت فردا در 500 نقطه از سراسر کشور برگزار خواهد شد. نامنویسی متقاضیان اعزام به عتبات آلیات در بهمن از امروز آغاز شد. در حمله ی نظامیان صهیونیست به 40مین تظاهرات جمعه بازگشت، یک فلسطینی شهید و دست کم 6 نفر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی اعلام کرد با همکاری آمریکا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد به کار خواهد بست. فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه از ورود ارتش به منبج و برافراشتن پرچم سوریه در این منطقه خبر داد. رئیس ائتلاف الفتح عراق با انتقاد از سفر مخفیانه رئیس جمهور آمریکا به این کشور گفت حضور هیچ نیروی خارجی را در عراق نمی‌پذیریم. اردوغان با تأکید بر مخالفت ترکیه با تجزیه سوریه گفت با خروج نظامیان کرد از منبج کاری به این شهر نخواهیم داشت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز فاش کرد عربستان سعودی 14,000 مزدور سودانی را به یمن اعزام کرده است. نخست وزیر ایتالیا گفت دولتش مایل به متوقف کردن فروش تسلیحات به عربستان است. و یک روزنامه ترکیه‌ای از پیشنهاد رشوه عربستان و امارات به سودان برای قطع روابط خود با ترکیه و ایران خبر داد و نوشت آشوب‌ها و ناآرامی‌ها در خارتوم با این پیشنهاد مرتبط است. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان ارجمند، شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف، خانم‌ها و آقایان محترمی که الان پای گیرنده‌هاتون نشستید و شنوندگی برنامه‌های خودتون از این شبکه هستید. امیدوارم در هر کجا که به سر می‌برید سلامت و تندرست باشید و در پناه ایزد منان. در خدمتتون هستیم با افتخار با مجموع برنامه‌های بخش سوم از این شبکه و امیدواریم که انشالله فرصت داشته باشید و شنونده برنامه خودتون باشید و برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره. و اما فهرست و زمان پخش برنامه‌های امروز شنبه 8 دی ماه 1397 که برابر است با 21 ربیع الثانی 1440 هجری قمری. برنامه‌ها را آغاز خواهیم کرد تا دقایقی دیگر با برنامه چراغ مطالعه. سپس در ساعت 12:50 پیشگامان رو تقدیم حضورتون میکنیم. زندگی نامه و حماسه آفرینی سید حسن نصرالله و توضیحات حجت الاسلام علیزاده موسوی. سپس همراه خواهیم بود با برنامه زمزمه های معرفت در ساعت 13. امروز اختصاص داریم برنامه به سخنان آیت الله مصباحی یزدی با موضوع مقدم بودن حق والی بر دیگران. پیک هدایت رو در ساعت 13:30 خواهید شنید. شرح نامه های معصومان علیه السلام و توضیحات حجت الاسلام نجفی نژاد. سپس همراه میشیم با برنامه پیام ولایت در ساعت 13:50. رأس ساعت 14 مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری به سمع شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند خواهد رسید. بعد از خبرها شنونده برنامه فقه و زندگی خواهید بود. ظرفیت فقه در پاسخ به چالش‌های خانواده، موضوع سخنان حجت الاسلام هدایت نیاست. زلال تاریخ رو در ساعت 15:30 خواهید شنید. بررسی وقایع سال 9 هجری که از توضیحات حجت الاسلام جباری بهره‌مند خواهیم شد. امروز در ساعت 16 همراه میشیم با برنامه پرسمان قرآنی. استاد ملکی در این برنامه به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ خواهند گفت. ساعت 16:50 برنامه زائر رو میشنویم، آداب و آثار زیارت و توضیحات حجت الاسلام پور امینی. در ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و پایان بخش مجموع برنامه‌های امروز برنامه برنگ خدا هست. این برنامه زنده توسط همکارانمون در این ساعت تقدیم حضورتون میشه و در خلال این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:24 خواهد بود. فهرست و زمان پخش برنامه‌هایی بود که امروز به اتفاق خواهیم شنید و انشاءالله که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. من رسول بینایی هستم، افتخار دارم در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. باز هم از این که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم.
یادم کن دل شادم کن، یادم کن دل شادم کن، با یک نظر از بند غم آزادم کن، آزادم کن دل شادم کن، ویرانه عشقت شدم آبادم کن، آزادم کن دل شادم کن، دل شادم کن. شیرین چون فرهادم که ماه من به پایت، بیا که سرگذارم اسیر شام تارم، چگونه پر بگیرم چگونه پر بگیرم، که بال و پر ندارم، چرا شده ای خدا دل از غمش جدا، دل از غمش جدا. به دشت غم به جوی دورا این نگاه خسته، ببین به گوشه تنهایی دل به خون نشسته، نفس نفس شکسته، غریب و بی نصیبم، غریب و بی نصیبم. من از رسیدن تو به شوق دیدن تو، ببین چه بی شکیبم. نرامی سازد دل مرا، دل مرا غم جان، کسی می داند غم مرا، غم مرا به جهان. هر دم می خوانم تو بیا، آرام جانم تو بیا، هر دم می خوانم تو بیا، آرام جانم تو بیا.
بله، امیدواریم که انشاءالله دلتون شاد و خرم باشه. در خدمتتون هستیم با برنامه چراغ مطالعه در این لحظه که به معرفی کتاب اختصاص داره. به مدت 9 از شما علاقمندان به مطالعه و کتابخوانی دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، احمد اسدیان بازیگر و عبدالله جوادی صدا بردار این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم. محسن جان، این کتابای جدیدو تو قفسه چیدی؟
آره داداش، فقط یه کارت مونده.
فقط یکم سریعتر، مشتری نباید کتاب فروشی برادران همتی رو به هم ریخته ببینه.
چشم داداش، کتابای این کارتونم الان میچینم.
خیلی ممنون.
بذار اول بذارمشون رو پیشخون، بعد بچینمشون تو قفسه.
خیلی خوب. کتابای این کارتون همش مال مرکز اسناد انقلاب اسلامیه. یکی از رفیقام اونجا کار میکنه، سفارش دادم برام بفرسته.
داداش، این کتابا مشتری هم داره یا نه؟
محسن جان، هر کتابی مشتری خاص خودشو داره. این کتابام که رفیقم فرستاده بیشترش خاطره است. مردم خاطره و داستان و اینجور چیزا رو دوست دارن.
آره، خاطره و داستان جذابه، مشتری میپسنده.
اون کتابو بده محسن.
کدومو میگی؟
همون که چند لحظه پیش گذاشتی رو پیشخون، عکس یه آقای ریش سفیدم روش بود.
آها، اینو میگی؟
آره همون، بدش.
بگیر. چی شده مگه؟
من این کتابو خوندم، خاطرات فضل الله فرخه.
فضل الله فرخ؟ نمیشناسمش.
فضل الله فرخ یکی از جوانای انقلابی قبل از پیروزی انقلابه که الان سن و سالی البته ازش گذشته. چیزی حدود 82 سالشه و تو ستاد نماز جمعه تهران مشغوله. خاطرات جالبی از آقای فرخ تو این کتاب نوشته شده، از دوره بچگی و درس خوندنش گرفته تا زندگیش تو مشهد و بعدش هم اومدنش به تهران.
ببخش داداش، بذار من این چند تا کتاب بچینم تو قفسه، بعد گوشم با شماست، هرچی دوست داری از این کتاب بگو.
پس این کتابو بذار رو پیشخون. باشه
باشه داداش، بقیه کتابا رو میچینم.
بذار من کمکت کنم زودتر تموم بشه. یا علی. خدا قوت محسن جان.
ممنون داداش، خیالت راحت شد. اینم قفسه‌های مرتب کتاب.
خیلی خوب شد، حالا بیا بشین یکم خستگی در بره. بی زحمت اون فلاسکم بده، دوتا چای داغ بریزیم که الان خیلی میچسبه.
بفرما داداش.
دست درد نکنه.
راستی داداش،
چنم
الان بهترین موقع است که از اون کتاب خاطرات بگی. اسمش چی بود؟ خاطرات
فضل الله فرخ.
بله همین.
این کتاب جالبیه محسن، اطلاعات خوبی هم از دوره شروع نهضت اسلامی تو دهه 40 داره. یه جورایی روایت مستندی از فعالیت‌های نیروهای مذهبی در تاریخ انقلاب اسلامی.
بله.
تو این کتاب خاطراتی از مبارزه در دوران تبعید امام، ایام زندان راوی، سرنگونی حکومت شاه و پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شده که هر کدومش به نوعی جالب و شنیدنیه.
من که بچه بعد انقلابم اون روزا نبودم، ولی خیلی دوست دارم خاطرات اون دورانو بخونم.
منم از اون دوران چیز زیادی یادم نیست. حدوداً 6-7 سالم بود که انقلاب شد دیگه. فقط یه چیزایی از اون شور و حال سال 57 یادمه. همین.
من شنیدم یکی از حادثه‌های وحشتناک حکومت شاه کشتار 17 شهریور سال 57 بوده. در این باره خاطری تو این کتاب نیومده؟
چرا، اتفاقا از صفحه بذار ببینم 165 تا آره تا 172 این کتاب درباره ماجرای 17 شهری بره.
میشه چند سطرشو بخونید داداش؟
یکی از خاطراتش خیلی عجیبه. یعنی من وقتی خوندمش یه مدت طولانی تو فکر بودم.
خب همین رو بخون.
با اینکه چند بار این خاطره رو خوندم بازم خوندنش برام سخته. یه غم عجیبی تو این خاطره است که آدمو زجر میده.
خب بخون ببینم چیه داداش.
خیلی خوب باش. فقط چند سطرشو میخونم. نوشته زمانی که در بهشت زهرا مشغول غسل و کفن و دفن شهدای 17 شهریور بودیم، در میان اجساد شهدا جنازه سرباز شهیدی بود که فقط تیری به یک طرف صورتش خورده و از طرف دیگر بیرون رفته بود. وقتی لباس سربازیش را بیرون آوردیم دیدیم تمام بدنش پر از جای شکنجه است. یعنی گویا در خیابان کشته نشده بود و معلوم نشد در پادگان یا در اداره ساواک یا جای دیگر او را شکنجه کرده بودند. حتی جاهایی از بدنش را سوزانده بودند و در نهایت هم به صورتش تیر خلاص زده و جسدش را بین شهدا انداخته بودند تا مشخص نباشد که چگونه شهید شده است. یک نفر آنجا ایستاده بود و می گفت آقایان ساواکی که اینجا حضور دارید، بیایید بدن این جوان را ببینید تا بدانید چه نانی دارید می خورید. بیایید بدن این جوان را ببینید که چطور شکنجه شده است. ما می دانیم که شما اینجا هستید. دوستان ارجمند، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب خاطرات فضل الله فرخ معرفی شد. مطالب این کتاب رو آقای حسین کاشی گردآوری و مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 296 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
چراغ مطالعه بود که شنیدید و به معرفی کتاب اختصاص داشت. در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه‌ها در این لحظه با برنامه پیشگامان که به مدت 10 دقیقه دعوت می‌کنم بشنوید با توضیحات حجت الاسلام علیزاده موسوی.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بیکرانه، مثل دریا و فروغ ماهتاب، فروغ ماهتاب، تابی و روشن همچو باران، همچو باران، فتح آفتاب.
دوستان سلام، با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شماییم. در این مجموعه به گوشه ای از حماسه آفرینی علمای ربانی میپردازیم و از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی بهره میبریم. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره زندگانی و حماسه آفرینی سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، در حوزه سیاسی سخن بگوییم. سید حسن نصرالله در 31 آگوست 1960 در روستایی در جنوب لبنان به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم کاسب بود و حسن برای کمک به پدرش به مغازه او رفت و آمد می کرد. سید حسن با اینکه با هیچ یک از علمای دینی آن وقت ارتباط نداشت و خانواده اش هم خانواده دینی شاخص نبود، علاقمند به یادگیری علوم دین بود. سرانجام این علاقه او را واداشت که با سن اندکش در سال 1976 به نجف برود و تحصیلات حوزوی خود را در آنجا آغاز کند. اما اقامتش در نجف زیاد طول نکشید و او در سال 1978 به لبنان بازگشت و در مدرسة الامام المنتظر عجل الله تعالی فرجه که شهید سید عباس موسوی آن را تأسیس کرده بود، تحصیلات حوزوی خود را پی گرفت و در همان حال به فعالیت‌های سیاسی در جنبش عمل مشغول و مسئول سیاسی جنبش عمل در منطقه بقاع شد. پس از آنکه امام موسی صدر در لیبی به صورت مرموزی ربوده شد، اختلافات بسیاری در سطح رهبری جنبش عمل به وجود آمد که در پی آن و خروج عده‌ای از رهبران از این جنبش، حزب الله لبنان تأسیس شد. سید حسن در طول حضور خود در حزب الله نیز مسئولیت‌های مختلفی از جمله عضویت در شورای رهبری حزب الله را عهده‌دار بود. اما او از فضای درس و بحث نیز فاصله نگرفت و به تحصیلات علمی خود ادامه داد تا جایی که در سال 1989 برای تکمیل تحصیلات خود به قم مسافرت کرد. اما حملات گسترده اسرائیل به لبنان و مبارزات حزب الله به او اجازه نداد بیش از یک سال در قم بماند و بار دیگر به لبنان بازگشت تا در کنار برادرانش به مبارزه با حکومت صهیونیست بپردازد. در سال 1992 و پس از شهادت سید عباس موسوی دبیر کل وقت حزب الله لبنان، با اجماع شورای رهبری حزب الله، سید حسن نصرالله دبیر کل جدید این جنبش شناخته شد.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی درباره حماسه‌آفرینی سید حسن نصرالله در حوزه سیاسی سخن می‌گویند. لطفاً عنایت فرمایید.
سید حسن نصرالله و همونطور که شاهدید بعد از اینکه سید عباس موسوی توسط اسرائیلی‌ها به شهادت رسیدند، ایشون به سمت دبیر کلی حزب الله انتخاب شدند با اجماع شورای تصمیم گیری حزب الله. و در حقیقت نکته ای که در مورد سید حسن نصرالله باید خیلی برجسته بشه و در حقیقت به عنوان یک حماسه بهش توجه کنیم، حماسه ای است که در سال 2006 در جنگ 33 روزه توسط ایشون و حزب الله رقم خورد. واقعیت اینه که چیزی که اهمیت این قضیه رو نشون میده، شما اگر تاریخ رو نگاه کنید، در دهه 70 میلادی مشاهده آخرین جنگ اعراب و اسرائیل هستیم. در این جنگ جمال عبدالناصر کاری که کرده بود، تمام ارتش‌های عرب رو، بخش عمده‌ای از ارتش‌های عرب رو در صحرای سینا جمع کرد که با اسرائیل بجنگند، که اینها تنها در عرض 6 روز قلع و قمع شدن و شکست سختی از اسرائیل خوردن. واقعیت اینه که این اسرائیل در اون زمان میتوان گفت کشور نوپایی بود تازه، اما تمام ارتش‌های عرب شکست خوردن. علت این شکست رو هم بعضی از نظریه پردازان دنیای اسلام اینگونه مطرح کردن که جمال عبدالناصر به جای اینکه تأکید بر دین و اسلام بکنه و محوریت رو اسلام قرار بده، محوریت رو عروبت یا ناسیونالیزم عربی قرار داد و به خاطر همین ناسیونالیزم عربی بود که نتوانست کارش رو پیش ببره و موفق بشه. اما واقعیتی که به اصطلاح جنگ 33 روزه رو خیلی برجسته میکنه این واقعیت هست که در مقابل اسرائیلی که در اون زمان نوپا بود و ارتش‌های عرب در مقابل شکست خوردن، مشاهده این هستیم که ارتش به صلاح حزب الله لبنان به رهبری سید حسن نصرالله پیروز میشه. خب این شرایط بسیار مهمی بود. تا اونجا که شخصیتی مانند جوزف نای که بحث جنگ نرم رو داره در کتاب سافت پاور یا قدرت نرم به این نکته اشاره میکنه که بعد از پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه، واقعیت این بود که جنگ نرم شیعه در دنیا گسترش پیدا کرد و این پرسش در ذهن ها شکل گرفت که چگونه بود ارتش های عرب با اینکه اسرائیل در اون زمان هنوز گستردگی امروز رو نداشت، شکست خوردن در مقابل اسرائیل. اما حزب الله که نه ارتش بود بلکه یک گروهی بود در لبنان، توانست بر اسرائیلی که از زمین و دریا و هوا بر این کشور حمله کرده بود پیروز بشه. واقعیت اینه که این پرسش موجب شد که اندیشه شیعی در جهان اسلام بسیار گسترش پیدا بکنه، که این شیعه دارای آنچنان ایدئولوژی، آنچنان آموزه‌هایی است که میتواند در مقابل یک قدرتی به نام اسرائیل، که در همون زمان ما شاهد این هستیم که امریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، تمام اینها هم از اسرائیل حمایت میکنن، و در کنار اینها گروه‌های تکفیری رو هم ما داریم، مانند وهابیون که رسما به حزب الله جند الشیطان یا حزب الشیطان میگن و در حقیقت با این رویکرد در کنار انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها قرار میگیرن. علی‌رغم تمام اینها ما شاهد این هستیم که اسرائیل هم وارد لبنان میشه، قریب 1000 نفر رو از غیر نظامی ها رو در لبنان به شهادت میرسونه، که یک ساختمون رو که میزنن قریب 37 بچه کودک خردسال در این ساختمون فقط شهید میشن. توی تمامی این شرایط ما شاهد این هستیم که حزب الله سربلند از این فضا بیرون میاد. خب اینها نشانگر این واقعیت هست که یک چهره ای مانند سید حسن نصرالله رهبری این شرایط رو به عهده داره و میتواند در حقیقت یک حماسه این گونه ای رو بر تارک شیعه حک کنه، نه فقط در لبنان. خود ایشون هم با توجه به سخنانی که گفته نسبت به انقلاب اسلامی ایران، نسبت به اطاعتی که نسبت به مقام معظم رهبری داره و ارتباطاتی که داره، به سبب عکسی از ایشون منتشر شد که در حال بوسیدن دست مقام معظم رهبری هست، اینها همش نشانگر این واقعیت که سید حسن نصرالله با تأثیر از انقلاب اسلامی ایران در حقیقت توانسته است در لبنان با یک گروه اندکی به نام حزب الله، که از حیث روحی بسیار گسترده و اقیانوس عظیمی از اراده هستند، بتواند یک حماسه سیاسی و اجتماعی این گونه ای رو به وجود بیاره و خلق کنه.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم.
عزیزان، درباره حماسه آفرینی سید حسن نصرالله در حوزه سیاسی مطالبی تقدیمتان کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعد به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
آنان که طلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، گل بانگ شریعه فراتند، نجوای زلال جوی بارند،
خب عزیزان، با برنامه پیشگامان در خدمتتون بودیم که تکرار این برنامه رو البته میتونید فردا ساعت 4:10 نیز بشنوید. و اما نوبت میرسه به زمزمه های معرفت. سخنان آیت الله مصباح یزدی رو خواهیم شنید با موضوع مقدم بودن حق والی بر دیگران. دعوت میکنم با برنامه زمزمه های معرفت به مدت 30 همراه باشید.
راه تو به هر روش که پویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است. نام